از هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید به شما سلام و درود میفرستیم و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو ایران لذت برده باشید. ساعت 10:30 است، همچنان تا حدود یعنی تا ساعت 14 با نوبت اول برنامه‌های ایران همراه ما بمانید.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خدا و سلام، من تینا میرکریمی این هفته هم به قرار هر پنج شنبه همراه شما هستم تا با یکی از کارآفرین‌های موفق و مطرح کشورمون بیشتر آشنا بشیم. برای این کار آقای سید مهرداد شیخ، یکی از افراد علاقمند به کارآفرینی، هم من رو همراهی می‌کنند تا به نمایندگی از مخاطبان برنامه سوالاتی که درباره مسیر شروع و توسعه کسب و کار دارن رو بپرسن. البته شما هم میتونین در هفته‌های آینده با کسب و کار مورد علاقتون آشنا بشین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای همصحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه‌های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام بود، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها ساعت 10:30 شما هم میتونید خاص باشید.
اگه خاطرتون باشه هفته گذشته با آقای علی اکبر رفوگران، اولین تولید کننده خودکار در ایران، هم صحبت شدیم و ماجرای ورود خودکار به ایران را از زبان این کارآفرین 89 ساله کشورمون شنیدیم. میتونین برنامه و صحبت‌های شنیدنی ایشون را از سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir دانلود کنین و بشنوین. اما از اونجایی که گفتگو با یک کارآفرین با تجربه و خوشنام پر از نکته و مطالب با ارزشی، تصمیم گرفتیم امروز هم با آقای رفوگران هم کلام و از رازهای موفقیتشون با خبر بشیم. خاطرات زندگی شما رو وقتی که بخونیم و در واقع حالا من در فضای اینترنت تونستم بخش از خاطرات شما رو بخونم، شما چندین بار در زندگیتون در مرحله ورشکستگی قرار میگیرید و بعد میتونید که دوباره سرپا بشین و کار رو از نو بسازید. جایی هست که شما یک کارخانه تولید مداد رو که داشته ورشکست میشده اون رو به دست میگیرین و دوباره احیا میکنید. چه رمزی در کار حرفه‌ای شما بوده که ورشکستگی رو به موفقیت تبدیل میکردید؟
داستان مدادسازی این بود که یک آقای سرمایه‌دار اون موقع معروفی یه داماد آمریکایی داشت، پدرزنش براش یک کارخانه مدادسازی میاره، ولی این آقا این کاره نبوده و این متروکه میشه. فرستاد دنبال من که اولش تهدید کرد که منم میخوام خودکارساز بشم، گفتم مبارک باشه، بعد خندید گفت نه من میخوام این کارخانه مداد رو بخری. من کارخونه مداد رو میشناختم که دیگه از بین رفته است تقریبا. گفتم که آخه این که من مداد ساز نیستم، من خودکار میسازم. گفت نمیدونم، باید اینو بخری، باید راه میام. به هر حال این کارخونه رو با اقساط به من واگذار کرد. من دیدم که به تنهایی واقعا قادر نیستم. ما تکنولوژی خیلی حساسی، مدادسازی به نظر میاد که کار ساده ای، از خودکارسازی سخت‌تره. بدون کمک خارجی نمیتونستم. رفتم در آلمان، گفتم ما خودکارسازیم، میخوام مدادساز بشم، اگر کمکم میکنی تو بکن و الا میرم پیش یه شرکت دیگه. موافقت کرد و من اجازه خواستم یک هفته در کارخونه اونها بمونم و کار رو ببینم. این اجازه رو داد، ولی دیدم که کار با یک هفته نظارت من انجام پذیر نیست. اینه که مدیر کارخونه که مداد ساز بود، اینو ورش داشتم و بردمش ایران. به کمک اون مداد رو راه انداختم و همون مداد سوسمار آلمانی که در بازار بود عیناً من تحویل بازار دادم و تا قبل از انقلابم این در اختیار من بود، ولی بعد به برادرم و برادرزادهام واگذار کردم که اونا ادارش کنن. الان دست یک گروه جوان اون کارخانه و دارن با برند ایرانی میزنن، بسیارم موفقن و من از این مسئله خوشحالم.
شما پس این رمز و راز موفقیتتون در این حوزه رو چی میدونید؟ این که بتونید شرایط نامناسب رو به شرایط مطلوب تغییر بدید.
ببینید، از قدیم گفتن خواستن توانستن. اگر انسان تصمیم بگیره موفق میشه. اراده میخواد، تصمیم میخواد، نترس آدم از پیشرفت و وقت بذاره، فکر بذاره. چرا که نه، همه استعدادهایی دارن برای اینکه موفق بشن، ولی بعضی ها زود مایوس میشن. نباید مایوس شد. آدم شکست میخوره، خیلی خوب، این خودش میشه شکست، تجربه است. بعد دستشو میذاره به زانوش، بلند میشه، میگه یا علی، دوباره شروع میکنه. ما اگه سوالتون این بود که چطور شد که تو در دو سه دفعه شکست خوردی دوباره بلند شدی، این بود که دستو گذاشتم به زانو، گفتم یا علی، دوباره بلند شدم. بله، امکانش هست، فقط باید مایوس نبود.
ممنونم از شما آقای رفوگران. بعد از چند لحظه صحبتمون رو ادامه میدیم.
شما میتونید خاص باشید. اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشی برنامه برای خود خود شما. پنجشنبه ها ساعت 10:30 صبح ایران را بشنوید.
خاص باشید.
شما توی صحبتاتون گفتین که ذخیره مالی باید داشته باشیم. نه. کسی که میخواد یه کار رو انجام بده. حالا شما فرمودین که اگر 10 ریال درآمد داره، 1 ریالشو باید بذاره پس انداز. شاید خیلی از جوانهایی که الان دارن برنامه ما رو گوش میدن بگن که توی این شرایط اقتصادی چطور میشه این کار رو کرد. شاید من درآمدی داشته باشم که نتونم سر ماه چیزی پس انداز کنم. توصیه شما چیه که توی این دوران بشه از این ترفند استفاده کرد و بشه هم پس اندازی کرد و هم بشه اون کاری رو که شروع کردیم و ادامه بدیم و به جای خوب برسونیم؟
چطور شما فکر میکنید که وضعی که اون روز ما داشتیم خیلی بهتر از امروز بود؟ هیچ همچی چیزی نیست. امکانات امروز خیلی بیشتر از اون زمان ماست. عوامل پیشرفت امروز به نظر من برای جوانها بیشتر فراهمه. ببینید، وقتی ما میگیم که یه ذخیره، خب فرض کنید که من کارمندم، استخدام شدم به ماهی مثلا 3 میلیون تومان. خب فکر کنم من با 2.8 میلیون ما استخدام شدم. این که خیلی مشکل نیستش، زندگی رو با این تفاوت کوچیک میده تطبیق داد. اینه که من بگم حالا باید اون 200 تومان بالا رو هم اونم خرج کنم، نه، چرا، اونو از آن انگار ندارم، انگار 2.8 میلیون دارم. بهانه تارشی نباید کرد. واقعا ذخیره برای زندگی لازمه. حالا مگر اینکه حرف من از نظر یه جوان خیلی بیمارد باشه. میدونم زندگی سخته. من دوباره اشاره میکنم، اجازه بدید یه مسائل رو من بگم. ببینید، ما الان داریم نسبت به زندگی که برامون فراهم شده غر میزنیم. روز به روز مثلا میبینیم جنس گرون میشه، زکیفیت کم میشه از جنس ها. اما یادمون نره ما تحت محاصره ایم. اگر تاریخو که بخونیم که میخونیم ما اغلب، وقتی میخواستن که یک شهر رو از پا در بیارن، میمدن اطرافش رو محاصره میکردن که آب بهشون نرسه، نون بهشون نرسه. حالا در یک سطح وسیع‌تر دارن روما این کار رو میکنن، این محاصره انجام شده. خب ما باید همه دست به دست هم بدیم، بی خودی تقصیر و گردن اینا اون نذاریم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، میهنمون رو دوست داشته باشیم. آقا میهن پرستی لازمه زندگیه، میهن خونه ماست. آقای جوان، پسر من، وقتی شما آشغال داخل ماشینتون رو میندازی از شیشه بیرون، خونه تو کثیف کردی. اینا به اقتصاد مملکت ضرر میزنه. من از یه مسئله کوچیک شروع کردم. ما بعضی وقتا با یه اعمالی که انجام میدیم به اقتصاد مملکتمون ضرر میزنیم، یعنی به خودمون ضرر زدیم.
برای ما بگید که الان چه میکنید در مجموعه کارخانه شما، چه محصولاتی تولید میشه و چند نفر در کنار شما مشغول به کارن؟
ببینید، من به دلایلی که حالا وقتش نیست بخوام اینجا وقت شما رو بگیرم، دیگه خودکارسازی ندارم و تولیدات دیگه الان مدادسازی دیگه ندارم. کارخانه‌ای که من تولید کردم در دست آقایون دیگه است و تولیدات خوبی هم دارن انجام میدن. کارخانه خودکارسازی داره یه خودکارهایی تولید میکنه که حرف اول رو داره میزنه، تعداد خوبی هم داره فروش میره، مدادسازی هم همینطور. و من الان در این سن و سال، کارخانه که شما الان در دفتر من تشریف دارید، ما عطر کوچیک درست میکنیم، متوسط درست میکنیم، عطر بزرگتر درست میکنیم، کرم داریم، کرمای خنک کننده، و الان برنامه برای تولیدات انواع و اقسام لوازم بهداشتی، اگر که موفق بشیم که مجوزش بگیریم. ببخشید، حالا حتما شما میگید که آخه تو با این سن و سال چی افکاری داری؟ ببینید، مسئله من نیست، مسئله جاست، محله. این محل چه من باشم چه نباشم، یک کسی میاد اداره میکنه. اون کس ممکنه پسرم باشه، ممکنه غریبه باشه، فرقی نمیکنه. تا هستیم نگهش میداریم، نباشم کس دیگه نگه میداره. نذارید به حساب تمکاری من. من عاشق کارم.
سلامت باشید. انتقال تجربه همیشه ارزشمنده و چه خوب که هنوز سر کار هستین، در کنار مجموعتون همراهی میکنید. و چند نفر برای شما الان کار میکنن؟
حدود 140 نفر کارگر و افزارمند و دفتری داریم.
برای اینکه با کارآفرین‌های مطرح کشورمون آشنا بشین و از اونها برای راه اندازی و توسعه کسب و کار مورد علاقتون راهکار دریافت کنین، کافی مشخصاتتون رو به 3900 ارسال کنین. لطفاً پیامکتون شامل اسم، سن، تحصیلات، نام شهر و زمینه شغلی مورد علاقتون باشه تا ما بتونیم با اطلاعات کافی با شما تماس بگیریم.
سوالی که واسه من پیش اومده اینه که اگر من بخوام وارد این کار بشم توی حوزه نوشت افزار، چقدر باید الان توی این دوره، توی این شرایط اقتصادی باید سرمایه اولیه داشته باشم؟ سرمایه اولیه من باید چی باشه؟
سرمایه اولیتون باید پشت کار باشه. خب بستگی به این که چقدر شما سرمایه دارید. ببینید، شما میتونید که چند نفر از دوستان هم فکر خودتون رو با هم بشید و دیگه از کوچیک شروع کنید. من که الان درست نیست به شما رقم بگم، و باید ببینید که چه نوع نوشته افزار، چی میخواید تولید کنید، در چه سطحی میخواید تولید کنید، کجای بازار رو میخواید داشته باشید. همه اینا باید حساب بشه. و اگر دار آدم اون سرمایه رو، حالا به دلیل اینکه خودش داره یا از پدرش رسیده، یا اینکه یه مقداری دارید حالا میخواید مشارکت کنید با یه عده‌ای، ولی خب تحصیلات هم دیگه امروز دیگه جزء اقتصاده، بله، با این ترتیب میشه یه کار رو شروع کنن. بسته که داره به این که میخوان در چه سطحی شروع کنن، چی میخوان تولید کنن. ولی برای کسب تکنولوژی امروز دیگه ابزار اطلاعاتی خیلی زیاده، مثل سابق نیست. فرمول میتونید به دست بیارید، میتونید اطلاعات کافی برای تهیه ماشینالات بدون کمک حالا یک برند معروف خودتون برید پیدا کنید بیارید. کشورهایی هستن که مثل چین، مثل هند، اینا ماشین سازهای خوبی هستن. در خود ایران هم ماشین ساز زیاد داریم ما، بعضی از تولیدات رو با ماشین‌های ایرانی خیلی میشه خوب انجام داد. کار خیلی زیاده، زمینه خیلی خالیه. مثلا من در زمینه همین خودکار، ما هنوز به حد اشباع نرسیدیم، بره خودکار سازی کنه. خب دولت هم باید کمک کنه، یعنی جلوش بگیره، جلو ورود خودکار رو بگیره، جلو ورود این اشیای کوچیک 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 که به نظر نمیاد، اینا خیلی میتونه ایجاد کار بکنه. الان شرکت هست، این مثلا خمیردندون داره، مسواک داره، باتری داره، کارخونه ها رفته خریده یا خودش تولید کرده. اما من وقتی آمار سود اینو میخوندم دیدم فروش این از فروش نفت ما بیشتره، با همین چیزهای کوچیک کوچیک. این چیزهای کوچیک خیلی مهمه، کارخونه های کوچیک. حتما اتومبیل سازی و هواپیما سازی نیست که آدم ظرفیت اقتصادی مملکت رو باهاش پر بکنه. همین کوچیکا رو کمک کنه صنایع. منظور این که میتونیم، الان ظرفیت خالی نیست، اشتباه بگن اشتباه شده نیست، کار خیلی زیاده، باید دنبالش باشن.
برای شروع توسعه هر کسب و کاری به ایده، دانش، مهارت، نیروی انسانی و سرمایه نیاز داریم. از بین این موارد که همگی اهمیت زیادی در موفقیت یک کسب و کار دارن، عامل سرمایه و پسنداز ذهن خیلی از جوانای کشورمون رو درگیر کرده. آقای شیخ که امروز من رو در این گزارش همراهی میکنن و دوست دارن در آینده یک کارآفرین موفق باشن، هم این دغدغه رو دارن، چون از آقای رفوگران پرسیدن.
من یه چیزی که خیلی واسم توی صحبتهای شما جالب بود، گفتین که من الان خودکار دیگه نمیسازم و به سمت عطرسازی رفتم. چطور میشه که شما از یک برندی که توی حوزه نوشت افزاره به یه محصولی میرسین که اصلا متفاوته، توی حوزه آرایشی بهداشتیه؟ چی باعث میشه که شما توی یه دورانی، توی دههی تصمیمتون عوض بشه و به این سمت بری؟
ببینید، من حس میکردم کشور با کشور جوانه، جوانهایی که دارن تحصیل میکنن اینا فهمشون بالاست، خردشون رفته بالا، تشخیصشون زیاده، جیبشون کم پوله، جنس خوبو میشناسن. من اگه یه عطر خوب درست کنم که همون کیفیت جنس خوبو داشته باشه ولی به جیب این جوانها تطبیق بکنه، من موفقم. به این دلیل وقتی که بخواست تشکیلاتشو بفروشه به مالزی، چون موفق نبود در فروشش، من به موقع رسیدم و این رو پکیجش رو واسه خودم خریدم و آوردم ایران و مطمئن بودم. حتی ایشون به من گفتش که من موفق نبودم، تو میخوای چی کار بکنی تو ایران؟ گفتم که نه، من یه فکری دیگه دارم، من کشورم کشور جوانیه، من برای اونا باید یه چیزی درست کنم. و اتفاقا همینطورم شد، فکرم درست بود و موفقم بودم، قیمت پایین. ما همون موقع که شروع کردم همه چی ارزون بود دیگه، دلارای فلان 100 تا یه تومانی میفروختیم، ولی الان دیگه خب به خاطر همین تحریما و گرانی دلار و اینا رفته بالا و همون 100 تومن است، منتها خب اسمش عوض شده.
جناب علی اکبر رفوگران، از شما سپاسگزارم که میهمان امروز برنامه خاص باشید شدید. شما سالهای سال در حوزه تولید نوشت افزار فعالیت کردید و در برنامه امروز بخش از تجربیات شما رو شنیدیم. سال 95 هم شما نشان امین و ضرب رو دریافت کردید که یکی از نشانهای شناخته شده حوزه کارآفرینی است. شما شاعر هم هستید و میخوام که در بخش پایانی یکی از شعرهای خودتون رو هم برای ما و شنونده ها بخونید.
خب من چون در زندگی به قول خارجی ها هابی دیگری جز این که
سرگرمی دیگری
باید ببخشید، معذرت میخوام، بله همطور فهمه سرگرمی دیگری جز خوندن و نوشتن و اینا ندارم، گاهی کتاب می نویسم، الان دو سه تا کتاب هست که الان می دم خدمتتون، و گاهی هم یه شعرهایی، حالا شعر که خواسته های دله، به هر حال یه شعر مفصلی دارم در مورد جوان که با اجازهتون من فقط چهار بیتش رو میخونم. امیدوارم این فرصت برای جوانا باشه که همه این اشعار یه جوری دستشون برسه و این بالاخره نصایح پیره. عزیز من جوان نازنینم، تو ای سازنده ایران زمینم، چون نام باز خامه در بیان است، خطاب من به تو شیر جوان است. کنون تا وقت هست و نوجوانی، بباید قیمت وقتت بدانی. خوشا آموختن در نوجوانی، به پیری از جوانی بیشتانی. به برنایی اگر خود را بسازی، به پیری از ترحم بی نیازی. وگر نه وای از ایام پیری، به ضعف و فقر و بیماری اسیری.
جناب علی اکبر رفوگران، کارآفرین حوزه نوشت افزار و تولید عطر، از شما سپاسگزارم که میهمان امروز برنامه خاص باشید شدید.
من از شما ممنونم و خداوند شما جوانا رو حفظ بکنه و از شما و از شنوندگان محترم که تحمل شنیدن حرفای من رو داشتید تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. آقای شیخ ممنونم که همراه من شدید برای ضبط برنامه امروز.
متشکرم، سلامت باشید. منم خیلی امروز واقعا لذت بردم از کنار آقای رفوگران بودن و تجرباتشون رو استفاده کردم. ممنونم از شما
و از همراهی شما. شنونده های عزیز هم سپاس. روز و روزگارتون خوش.
ما دوتای خاص بودیم، ما دوتای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو شب من بارون، چشم من بی خواب و حال داغون. یه چیزی بی تو کمه، خنده هام رفتن، لحظه هام تلخن، و بازم از من تو رو میپرسن همه. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. هفتاد و
آسمان ماه و ستاره.
یه قومی بهجرت تا کجایی کجایی.
پارسی گویان گویان گویان. برنامه‌ای برای تمام پارسی گویان جهان در رادیو ایران. این هفته در پارسی گویان از مؤلف تاریخ بیهقی و ارزش‌های فرهنگی این اثر گرانسنگ پارسی خواهید شنید. پارسی گویان جمعه ها و سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23 از رادیو ایران و روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و کانال تلویزیونی رادیو نمای ایران تقدیم شما خواهد شد. پارسی گویان.
این زبان فارسی، این در دریای دری،
وقتتون بخیر و سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. روانشناسان میگن که رفتار خوب ما میتونه اثرات مثبتی در زندگی خودمون و دیگران داشته باشه. مثلا وقتی به عنوان مسافر سوار اتوبوس یا تاکسی میشیم، یه خدا قوت به راننده میگیم. مطمئنیم با گفتن همین عبارت کوتاه و ساده، خستگی برای دقایقی هم که شده از تن راننده بیرون میره. از اینجا به همه مردم خوب و شریف ایران عزیزمون خدا قوت میگیم.